استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان گزارش هایی داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که به گفتگو با مقامات حکومت طالبان در ارتباط به امنیت و مسئولیت دیپلماتانش ادامه میدهد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، دیروز در اسلام آباد در نشست هفتوار خود در پاسخ به سوال گفت که پاکستان وضعیت در افغانستان را از نزدیک بررسی میکند. به گفته او، اسلام آباد برای اطمینان از مسئولیت و امنیت دیپلمات‌ها و ماموریت دیپلماتیک خود تلاش میکند. زهرا بلوچ در ادامه گفت که عبیدالرحمن نظامانی، شازدارفیر پاکستان در کابل، هنوز تا تکمیل مشوره در اسلام آباد است. همزمان جی اس شنکر، وزیر خارجه هند، اظهار امیدواری کرده که بار دیگر از خاک افغانستان به عنوان پایگاه تروریستی علیه کشورهای دیگر استفاده نشود. او این سخنان را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در نیویورک مطرح کرده است. وزارت دفاع بریتانیا تحقیقات مستقل قانونی را برای بررسی اتهامات مربوط به تخلفات نیروهای این کشور در افغانستان آغاز کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته که این وزارت در حال بررسی اتهامات مربوط به تخلفات نیروهای بریتانیایی است، جمله دستگیری عمدی افراد در افغانستان است. این تحقیقات روی فعالیت نیروهای بریتانیایی در افغانستان از اواسط سال 2010 تا اواسط سال 2013 میلادی متمرکز می باشد. امروز جمعه انفجاری در یک شهرهای ترکیه رخ داد. انفجار زمانی با وقوع پیوست که موتر پلیس از نزدیکی آن می گذشت. مقامات ترکیه گفتند که در این حادثه 9 سرنشین موتر زخم برداشتند. در ارتباط به این حادثه 2 تن دستگیر شدند. سلیمان سویلو، وزیر امور داخلی ترکیه، گفت که رویداد در شهر دیار بکر رخ داده و مواد انفجاری در یک موتر در نزدیکی یک بازار جابجا شده بود. و نیروهای روسیه شام دیروز بار دیگر به زیربناهای انرژی شهرهای اوکراین حمله کرده، افراد ملکی بیشتر را کشته و ده ها هزار تن دیگر را بدون برق گذاشته، زیرا نیروهای این کشور سرعت حملات بی‌امانشان را در سراسر خط مقدم جبهه در شرق اوکراین افزایش دادند. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیروز هشدار داد که عملات بیشتر بر زیربنای اوکراین میتواند منجر به وخامت جدی وضعیت بشری و موج آوارگان بیشتر شود. سرقومندانی نیروهای اوکراین دیروز اعلام کرد که آتش نیروهای توپخانه روسی بر مناطق دونسک متمرکز می باشد. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. نگرانی هند از مبدل شدن افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان. پیشنهاد کارشناسان در این مورد چی است؟
طبعا باید به این تشویش ها طالبان جدی بررسی های داشته باشند و بهتر از هر چیز زودتر اینا در یک تعامل با کشورها قرار بگیرند بر رفع و محو گروه های تروریستی در افغانستان.
این را در یک مصاحبه میشنوید. اردوی اوکراین میگوید که حملات روسها را در شرق این کشور دفع کردند. از مستطیل های سبز قطر چی خبر است؟
اگرچه اخیراً باشگاه رئال مادرید مجوز حضور ستاره اش برای پیوستن به قطر را داده بود، اما گزارش های تازه نشان می دهد که حضور بنزما در دیدار نهایی ممکن نخواهد بود.
در ادامه یک محدودیت دیگر بر دختران افغان. طالبان این بار مردان خانواده و استادان مرد محصلان دختر را در مراسم فراغتشان اجازه نمی دهند.
در یک هتل بسیار به شکل منظم میتونستند که دوستا و خانواده خود را دعوت کنند در این جشن خوشی خود. 4 سال درس خواندن ما کدام کار کمی نیست.
و در نیمه دوم برنامه ساعت و زندگی با ما باشید و زودتر از دیگران از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. جی اس شنکر وزیر خارجه هند اظهار امیدواری کرده که بار دیگر از خاک افغانستان به عنوان پایگاه تروریستی علیه کشورهای دیگر استفاده نشود. او این سخنان را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در نیویورک مطرح کرده است. آقای شنکر همچنان گفته است شورای امنیت سازمان ملل متحد بهتر می داند که حراس افغانی تهدید بزرگ برای صلح و امنیت جهان است. از سوی دیگر بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان می گوید نمی توانند روابطشان را با طالبان قطع کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی های جامعه جهانی در مورد حضور گروه های حراس افغان در افغانستان. وزیر خارجه هند میگوید نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید حراس افغانی از افغانستان به کشورهای دیگر همچنان پابرجاست. اس جی شنکر روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در پاسخ به پرسش تهدید احتمالی حراس افغانی از افغانستان به کشورهای دیگر گفت.
This council had met and expressed
شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق یک خطنامه نگرانی جامعه جهانی در مورد افغانستان را اظهار کرد. من فکر میکنم که دیدگاه جامعه جهانی هنوز هم همین گونه باقی مانده. یک امیدواری وجود دارد، آن همین که افغانستان بار دیگر به عنوان پناهگاه امن حراس افغانان در برابر کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. من امیدوار هستم هر کسی که امروز بر افغانستان حاکم است به این تعهد احترام کند.
To respect and honor that commitment.
وزیر خارجه هند افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد بهتر می‌داند که حراس افغانی برای صلح و امنیت جهان یک تهدید است. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده، جامعه جهانی و کشورهای منطقه بارها در مورد تهدید احتمالی حراس افغانی از افغانستان در برابر خودشان ابراز نگرانی کردند. اما پاسخ حکومت طالبان به این نگرانی‌ها تکراری است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
ما اطمینان می‌دهیم که افغانستان نمی‌تواند لانه برای کسی شود که به تهدید برای مردم مبدل شود. مبارزه ما در این زمینه ادامه دارد. تلاش‌های ما علیه داعش بخشی از این برنامه است تا اجازه ندهیم کسی در اینجا چنین لانه ایجاد کند یا خود را تکیه کند تا ثبات منطقه و افغانستان را خراب کند.
با وجود تعهدات مکرر طالبان، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شد. شاید یکی از دلایل اقدام محتاطانه در تعامل جامعه جهانی با طالبان این باشد که طالبان هنوز اعتماد کامل جامعه جهانی را در بخش مبارزه با حراس افغانی جلب نکردند. در مورد موجودیت حراس افغانان در افغانستان، دوستان نزدیک طالبان نیز انتقاد کردند که یک مثال آن پاکستان است. اخیراً بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبرنگاران در سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا تعهداتش را با جامعه جهانی و افغانها در زمینه مبارزه با حراس افغانی و حمایت از حقوق افغانها عملی کند. اما بلاول بوتو بر ادامه روابط پاکستان با طالبان نیز تاکید کرد و افزود با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان نمی توانند در مقابل این کشور بی توجه باشند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، امریکا، بریتانیا و از همه بیشتر همسایه های نزدیک افغانستان و کشورهای منطقه مثل روسیه، ایران، تاجیکستان و سایر کشورها در مورد موجودیت حراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
شما شنیدید که نگرانی ها از حضور گروه های تروریستی در افغانستان و مبادل شدن خاک این کشور به پناهگاه های امن گروه های تروریستی، هند یک بار دیگر از این موضوع نگرانی ابراز نگرانی کرده است. آگاهان امور هم به این باور است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان نتوانستند که به این نگرانی ها پایان دهند. همکارم حمید حکیمی گفتگوی را با آقای پویا انجام داده و نخست از وی پرسیده که نگرانی کشورهای منطقه و جهان از موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان چقدر جدی است. او میگوید:
خب شما میفهمید که این نگرانی ها را نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای فرامنطقه از جمله روسیه و امریکا هم ابراز میکنند. من فکر میکنم طبعا دستگاه استخباراتی کشورها در میراق نظرشان هست حوضا در افغانستان و فکر نمیکنم که یک امر تصادفی باشه یا خیالی باشه. طبعا باید به این تشویش های طالبان جدی بررسی های داشته باشند و بهتر از هر چیز زودتر اینا در یک تعامل با کشورها قرار بگیرن برای رفع و محو گروه های تروریستی در افغانستان، چون تا جای معلوم برنامه های وجود داره که گروه های تروریستی در شمال افغانستان لانه بکنه و شواهد هم وجود داره. بنان من فکر میکنم که این برای آینده سیاسی افغانستان و اوضاع اقتصادی که ما در حالت بسیار بد اقتصادی افغانستان قرار داره بسیار مضر است.
پویاسب، همچنان شما هم آگاه هستین که در زمان نظام جمهوریت کشورهای مثل هند و برخی کشورهای دیگر از موجودیت گروه های تروریستی نگرانی داشتند و همواره پاکستان را متهم به حمایت از گروه های تروریستی از جمله طالبان میکردند. حالا چرا پاکستان چنین نگرانی داره به نظر شما؟
ببینین، شما درست اشاره کردین، تا وقتی که به حساب حکومت جمهوریت بود و اعلانات های تروریستی معمولا در خود پاکستان بود، امروز پاکستان یک تشویش بسیار اساسی داره از طرف تی تی پی، تحریک طالبان پاکستان، که این فعلا تا قسمی که میفهمین بسیاری از رهبرای از اینا بعض از شخصیت های از اینا در داخل افغانستان است و یک نوع مناسبات با مناسبات تاریخی و دیرینه با طالبای افغانی دارن و تحت تاثیر طالبای افغانی هم هستن. تا این فکر میکنم که برای پاکستان نگران کننده است.
بله پویاسب، در کنار پاکستان همچنان برخی کشورهای دیگر که مثل ایران و روسیه که قبلا میزبان نشست های طالبا بودند و خواهان سهم گرفتن طالبا در قدرت بودند، اینا حالا نگرانی دارن از موجودیت گروه های تروریستی. به نظر شما چی تغییر کرده که حالا با حکومت طالبا یا بیشتر نگران هستن؟
ببینید، یک نوع چیز معمول است که وقت دولت ها تغییر میکنن، سیاست ها تغییر میکنن و کشورها هم موضع خود در رابطه با او کشوری که در اونجا تعامل آمده رقم میزنه. تا دیروز مناسبات بود به نفع گویا طالبا و به نفع پاکستان و نسبتا به نفع ایران و طالبا به یک نوع حاله فشار بالای حکومت افغانستان اینا عمل میکردن. اما امروز طالبا که صاحب قدرت هستن، ایران و پاکستان برنامه های خود داره. ایران میفهمه که مسئله معضل بسیار عمده که بین افغانستان و ایران است، معضل آب است و بین افغانستان و پاکستان که از مسئله همین تحریک طالبان پاکستان است و که در این هر دو البته تشویش های از دو طرف هر دو کشور وجود داره.
بنوان آخرین پرسش پویاسب، با وجود نگرانی های کشورهای منطقه و جهان و تأکید کشورها بر قطع رابطه طالبا با گروه های تروریستی جهانی، چرا هنوز هم طالبا نمیتونن که رابطشان را با این گروه ها از جمله القاعده قطع بکنند؟
آنچه با القاعده تعلق میگیره، اگر شما مشخص تعقیب کرده باشین مذاکرات دوحه، در اموج هم طالبا این تعهد به جانب امریکا ندادن که مناسبات خود با القاعده اینا قطع میکنن. اونا در مجموع یک تعهد داده بودن که از طرف افغانستان تهدید به کشورهای امریکا و متحدینش وجود نداره، اما مشخص در رابطه با القاعده نگفته بودن.
سمی پویا آگاه روابط بین‌المللی بود.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اردوی اوکراین میگوید که حملات قوای روسی را در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق این کشور دفع کرده است. از سوی دیگر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه حملات بر زیربناهای اوکراین باعث وخامت جدی وضعیت بشری خواهد شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
از حمله های تازه راکتی روسیه در اوکراین گزارش شده است. کیف اعلام کرده که مسکو ممکن است عملیات تهاجمی جدید را آغاز کند. مقام های اوکراین از انفجارها در حداقل 3 شهر این کشور امروز خبر دادند و گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تأسیسات و زیربناهای انرژی انجام داده است. شاروال خارکیف در پیام در تلگرام میگوید پس از آن که مقامات گفتند 3 راکت به زیرساخت‌های مهم اصابت کرده است، جریان برق در این شهر قطع شد. قطع برق در منطقه سومی در شرق اوکراین نیز گزارش شده است. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که حملات نیروهای روسی را در نزدیک 22 محله رهایشی در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین دفع کرده است. دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین در بیانیه میگوید که قوای به گفتهش متجاوز روز گذشته 23 حمله هوایی و 4 حمله راکتی انجام دادند که 2 حمله بر اهداف ملکی در خارکیف صورت گرفته است. اردوی اوکراین گفته است که تمرکز اصلی روسیه بر شهرهای باخمود و افدیفکا در شرق اوکراین باقی مانده و در این حال همچنان تلاش میکند که جای پای محکمتر در منطقه جنوبی زاپروژیا به دست آورد. نیروهای روسی دیروز نیز به حملات به تأسیسات مهم انرژی اوکراین ادامه دادند که در نتیجه آن به گفته مقامهای اوکراینی به شماری از غیر نظامیان تلفات وارد شده است. جریان برق در شهر تازه آزاد شده خرسون در شرق اوکراین نیز به دنبال حمله روسیه کاملا قطع شده است. یاروسلاف یانوشویچ مسئول اداره نظامی این شهر گفته است که در این حمله دست کم 2 تن دیروز کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که این دومین روز است که نیروهای روسی پیهم به ساحات مرکزی شهر خرسون حملات را انجام می دهند. در این حال اولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار داده است که دوام حملات به زیرساخت‌های اوکراین منجر به وخامت جدی وضعیت بشری و باعث آواره شدن افراد بیشتر خواهد شد. او که هفته گذشته از اوکراین دیدن کرد روز گذشته در سخنرانی در شورای حقوق بشر در ژنو گفت که حملات روسیه زندگی میلیون‌ها تن را در اوکراین با دشواری شدید روبرو کرده است. او در این باره هنگام ارائه گزارشش درباره اوکراین سخن گفت. این گزارش نشان می‌دهد که نیروهای روسی دست کم 441 غیر نظامی را در روزهای نخستین تهاجم روسیه در اوکراین کشتند. مسکو اما هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
حضور بنزما در فاینال جام جهانی فوتبال قطر دشوار به نظر می رسد. شایعات وجود داشت که کریم بنزما احتمالاً در دیدار نهایی مقابل آرژانتین در ترکیب دشان قرار خواهد داشت، ولی چنین چیز اکنون بعید به نظر می رسد. اگرچه اخیراً باشگاه رئال مادرید مجوز حضور ستاره اش برای پیوستن به قطر را داده بود، اما گزارش های تازه نشان می دهد که حضور بنزما در دیدار نهایی ممکن نخواهد بود. دیدیه دشام قبل از بنزما نیز ستاره های چون پاول پوگبا، پرسنل کمپمبه، کریستوفر انکونگو و انگولو کونته را به علت مصدومیت در اختیار نداشت، ولی با آن هم تیمش به فاینال جام جهانی راه پیدا کرد. قابل ذکر است که بنزما در آستانه آغاز جام جهانی از ناحیه ران آسیب دیده بود. به علت ویروس شتر، یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه بازی فاینال را از دست خواهد داد. کینگزلی کومان به علت این ویروس قادر به همراهی تیمش در دیدار نهایی در برابر آرژانتین نخواهد بود. پیش از این نیز دو ملی پوش دیگر فرانسه، هر یک دایو اوپامکانو و آدرین رابایو، به این ویروس مبتلا شدند و بازی با مراکش را از دست دادند. آنان هم اکنون در قرنطینه به سر می‌برند. این بیماری شباهت زیاد به انفلوانزا دارد و سیستم ایمنی انسان را ضعیف می سازد. استادیوم 974 جام جهانی فوتبال قطر به سالن کنسرت تبدیل شد. این استادیوم با استفاده از 974 کانتینر ساخته شده بود که این اعداد پیش شماره تلفن کشور قطر نیز می باشد. این استادیوم پس از انجام 7 بازی جام جهانی جدیداً تغییر شکل داده شد تا از این به بعد برای اجرای کنسرت ها از آن استفاده شود. آخرین بازی که در آن برگزار شد دیدار تیم های کره جنوبی با برزیل بود. کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی قطر چوکی های استفاده شده در آن استادیوم را به کشورهای روبه انکشاف ارسال می کنند تا در رشد فوتبال آن کشورها سهیم باشند.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. یک محدودیت دیگر بر دختران افغان. طالبان این بار مردان خانواده و استادان مرد مسئولان دختر را در مراسم فراغتشان از پوهنتون‌ها اجازه نمی‌دهند. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن سلطان محمد سرور مروری دارد به روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان.
نشریه ریلیف ویب کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یک مطلب درباره تخلیه حدود 20,000 نفر در این هوای سرد زمستان از کمپ‌های موقت بیجا شدگان داخلی در بادغیس نشر کرده است. شورای مهاجرین نروژ از حکومت طالبان خواستار شده تا روند انتقال بیجا شدگان داخلی را تا فراهم کردن مساکن دائمی به آنها یا راه‌های بدیل دیگر متوقف سازند. نیل ترنر رئیس این شورا برای افغانستان گفته که مقامات حکومت طالبان در این زمستان سرد حدود 20,000 نفر از بیجا شدگان داخلی را از کمپ‌های موقت تخلیه کردند. وی می افزاید که در حالی که سرما به منفی صفر نزول کرده، بسیاری این مردم برای گرم نگه داشتن و تغذیه اطفال خود چیزی ندارند. آقای ترنر از مقامات بادغیس می خواهد که از فراهم آوری سرپناه برای این بیجا شدگان خود را مطمئن سازند. در ادامه مطلب می خوانیم که هزاران خانواده از مناطق دوردست بادغیس به علت جنگ چندین ساله در کشور و خشکسالی اخیر و مرکز قلعه نو پناه آوردند. زندگی آنها به کمک های بشر دوستانه و کار روزانه وابستگی دارد، اما به نوشته نشریه مقامات اصرار می‌ورزند که آنها دوباره به مناطق اصلیشان برگردند. از سوی دیگر روزنامه تورنتو سن نوشته که یک کمیته مجلس سنای کانادا از صدر اعظم این کشور خواسته تا قانونی را که در برابر اقدامات گروه های امدادرسان کانادایی در افغانستان موانع ایجاد می کند تعدیل کند. روزنامه از قول هرجیت ساجن وزیر انکشاف بین المللی کانادا می نویسد که کمک های بشر دوستانه باید با بهترین شکل صورت گیرد و نباید در این مورد عجله شود. تورنتو سن می نویسد که گروه های امدادرسان می گویند که اداره امور جهانی حکومت کانادا به این باور است که خریداری اشیا و کرایه نمودن خانه ها در افغانستان منتج به دادن مالیه به طالبان خواهد شد و این موضوع طبق قانون کانادا به مثابه کمک با یک گروه دهشت افغان پنداشته می شود. تورنتو سن می نویسد که این موضوع در بحث های ماه جون گذشته از سوی یک کمیته مجلس سنا مطرح شد و می افزاید که دیگر کشورهای غربی قوانین خود در این مورد را بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته تعدیل کردند یا به گروه های امدادرسان معافیت قائل شدند. روزنامه از قول وزیر ساجن نوشته که امکان دارد یک موافقه در این مورد تا بهار آینده صورت گیرد.
شماری از دختران در افغانستان که تازه از پانتون‌ها فارغ شدند ادعا می‌کنند که طالبان بر مراسم فراغت دانشجویان دختر یک سلسله محدودیت‌های را وضع کردند. آنان می‌گویند طالبان در مراسم فراغتشان که امسال برگزار شد به مردان خانواده‌هایشان و هم برای استادان مرد آنها اجازه اشتراک ندادند. سر لیوال و جزئیات بیشتر.
در ادامه وضع محدودیت ها سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، این بار ممنوعیت ورود مردان خانواده و استادان مرد در مراسم فراغت محصلین دختر اضافه شده. شماری از دختران که تازه از پوهنتون فارغ شدند میگویند طالبان به مردان خانواده و استادان مرد آنها اجازه اشتراک در جشن فراغت آنها را نداده است. لیما رحمانی که در سال جاری خورشیدی از پوهنزه زبان و ادبیات پشتو فارغ شده، برادیو آزادی گفت در 4 سال محصلیش آرزو داشت تا جشن فراغتش را با اعضای خانواده و استادانش برگزار کند، اما به گفته وی طالبان این خوشی را از او گرفتند.
من آرزو داشتم که جشن فراغتم را با تمامی اعضای خانواده و استادانم که همیشه راهنمایی کرده و زحمت کشیدند یک جا برگزار کنم، اما ممنوعیت اشتراک مردان خانواده و استادان مرد دل محصلین را شکستانده است. تا چه زمان آرزوهای دختران آرزو باقی بماند؟
این در حال است که وزارت تحصیلات عالی طالبان در هفته جاری از فراغت 4000 محصل از پوهنتون کابل خبر داد و تصویرهایی را از جشن فراغت آنها نشر کرد که در آن تنها محصلین پسر دیده می شود. یکی از دختران که به تازگی از پوهنتون خصوصی خورشید فارغ شده و نمی خواهد به دلایل امنیتی نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت در پوهنتون آنها تنها محصلین پسر جشن فراغت برگزار کردند.
بر ما اجازه تجلیل از امی فراغتم داده نشد. سال قبل دیگه دانشجوهای که خلاص میکردن درسای خود را برشان بسیار به شکل منظم محفل گرفته میشد در یک هتل، بسیار به شکل منظم میتونستند که دوستا و خانواده خود را دعوت کنند در این جشن خوشی خود. 4 سال درس خواندن ما کنم کار کمی نیست.
در این حال زرخونه رشتین، یکی از استادان پوهنتون، به رادیو آزادی گفت در جریان 45 سال کاریش بیاد ندارد که میان محصلین دختر و پسر تفاوت در نظر گرفته شده باشد.
از من محصلین انجونی
محصلین دختران نظر نما خوشی محروم می شوند. من 45 سال در پوهنتون کابل تدریس کردم، اما امروز می شنوم که دختران که فارغ می شوند نمی توانند جشنشان را با مردان خانواده و استادان مرد یک جا برگزار کنند. این بسیار جای تاسف است، اما این خوشی از آنها گرفته می شود.
خوشی هم دودوی نقصل کی
تلاش کردیم نظر ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان را داشته باشیم، اما او تا کنون به سوالات ما در این مورد پاسخ نداده است. حکومت طالبان در 16 ماه گذشته از زمان شروع حاکمیتشان تا کنون محدودیت های زیادی را بر فعالیت های زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. زنان را جز در بخش صحی و 3 بخش دیگر از کار در ادارات دولتی منع کردند و دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 بستند. همچنان به آنها اجازه سفر بدون محرم شرعی را ندادند.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. حالات بی‌برقی است که در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق نه و قطع میشه، که بسیاری کسا که درس میخوانه، شخصا خودم هم درس میخوانم، اما نمیدانم که به درسایم رسیدگی کنم. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد که مردم توان خریدنش نداره. آلودگی هوا هم است، مشکلات صحی را به کلگی به بار آورده. دولت به این توجه نمیکنه، در برق توجه نمیکنه. میگن که ما زغال سنگ بر کلگی ماندیم از دولت است که به قیمت بسیار ارزان است. اونا نوجم تا که میرید اول خب برات نوبت نمیرسه، باز نوبت هم که برسه تا واسطه نداشته باشی، تا یکی برشان نگویه برای کس نمیته، به هر کس نمیته.
دبای احمدی احمدی هستم از ولایت بغلان، با شما بتوان شما بدبختی دیجی است که هر چیز بالا رفت، قیمت هم هسته، یکی در مردم که کار هم هسته. خوشبختی دیجی است که زمستان هم چند سال میشه که اقلیم همین دنیا گرم آمده، میبینی که زمستان هم قدر یخ نیست در بعضی اوقات ولایت های افغانستان، برف و بارش زیاد نیست، مگم خوشحالی وری هسته. وقت که شغل زایی نیست، کار نیست، تقریبا مردم به کار هسته. یعنی ما از 20 سال یا 20 سال پیشتر بگیم بچی که کار نکرده، کسی که به افغانستان به ملت خود کار نکرده، یعنی کار می بود، کارای زیاد می بود، هر کس کار خود مصروف می بودن، که خدا چیز پیدا می کردن که او را با استفاده از خوراک و از سوخت جدا استفاده می کردن.
خود افغانستان زیاد است، احتمال داره که کمک هایی را که بر مردم می رسه بسنده نباشه، به این خاطر و نهاده و یا مؤسسات را کمک که می کنه اینا نمی تانه که قدر خود جمعیت را تحت پوشش بگیره. فلازا خب هر کس خود مستحق میبینن، از یک طرف بیکاری هست، از یک طرف مشکلات اقتصادی هست، از یک طرف زمستان آمده، به این خاطر مشکلات و چالش ها هست، شکایت ها هست، اما او قسمه که برداشت بشه که یعنی کمک به حق بخدار نمیرسه، او رقم هم نیسته. به این خاطر که مردم 90% شاید مردم افغانستان زیر خط فقر باشه، کلی که تقاضا داره و میخواهه که مثلا از این کمک ها مستفید شه، اما این کمک ها به احتمال زیاد بسنده نباشه یا مثلا کافی نباشه که بر همه مردم برسه. به این خاطر شکایت مردم هست در از این قسمت.
پیام شما نظر شماست.